بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد کیفیت تعلق خمس به مال بود. به تمام اقسام هفتگانه منبع خمس گفتیم که بحث رو از جهت ثبوتی و همچنین از جهت اثباتی مورد بحث قرار میدیم. از جهت ثبوتی در مورد کیفیت تعلق خمس به مال احتمالاتی وجود دارد. در جلسه گذشته احتمال اول رو گفتیم. احتمال دوم این هست که خمس به عین مال تعلق میگیرد. خمس به عین مال تعلق میگیرد. این احتمال دوم خودش چندین وجه دارد. وجه اول، این هست که تعلق خمس به عین مال به نحو شراکت اشاعی است. یعنی عین ربح، به هر جزئی از آن که دست بگذاریم بین مالک و اصحاب خمس شراکت وجود دارد. چهار پنجم آن مال مالک هست، یک پنجم آن مال اصحاب خمس هست. وجه دوم این است که بله، خمس به مالیت عین تعلق میگیرد. و بین اصحاب خمس و مالک در مالیت عین شراکت وجود دارد. منتها مالیت خصوص عین خارجی، وجه سوم این هست که خمس به عین مال تعلق میگیرد اما به نحو رهان، حق الرهانه است، به نحو حق الرهانه است، حق الرهانه. اگر کسی قرضی میگیرد از دیگری، مالی را پیش راهن به عنوان وثیقه قرار میگیرد، پیش او به عنوان وثیقه قرار میگیرد و اون مال عین مرهون محسوب میشود.
Mm-hmm.
در ما نحن فی اصحاب خمس اصحاب خمس در عین مال شراکت دارند، منتها به نحو حق الرهانه، یعنی یک پنجم را از مالک طلب دارند، منتها مال غیر مخمس به عنوان رهن و وثیقه محسوب می شود. قهرن مالک مال بر این وجه حق تصرف در عین را ندارد. مگر ابتدا خمس رو پرداخت کند، بعد تصرف کند در عین مال. چون با پرداخت خمس عین مال از حق و رهانه بودن آزاد می شود و ملک تلق مالک می شود و هر نوع تصرفی که بخواهد می تواند انجام بدهد.
چی؟
انتقال
نمیتونه
تصرف کنه. مالک عین مال هست ها، مالک عین مال هست ولی حق تصرف نداره.
تصرف ملکیت
چی؟
ملکیت
باشه تصرف نه، ملکیت هست ولی ملکیت مستلزم تصرف نیست در همه جا. مثل همین مثالی که گفتیم، شما عرض کنم خدمت شما، رفتی از کسی مالی رو قرض گرفتی، میگه آقا یه گروهی پیش من بگذار. شما ماشین رو مثلا گروه میگذارید پیشش، راهن نمیتونه در این ماشین تصرف کنه چون مالش مالک نیست. از طرف دیگر مالک هم نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ چون حق دیگران به این تعلق گرفته. درست شد؟ یا مثلا مثل شخص ورشکسته در بازار، شخص مفلس، مالک این اموال هست ولی حق تصرف ندارد. پس این طور نیست که در همه جا مالکیت مستلزم جواز تصرف باشه. اینجا هم همین طور است. مالک رب هست، مالک مستخرجات معدن هست، مالک غنائم هست، ولیکن چون اصحاب خمس به عنوان حق رهانه در آن حق دارند، حق تصرف ندارد. من در اینجا یه نکته رو بگم خدمت عزیزان. این نکته یه دفعه یادم اومد. بعضی ها میپرسن فرق بین احتیاط در فتوا با فتوای به احتیاط چیست؟ این یه دفعه یادم اومد، من این رو عرض کنم خدمت شما که یه دفعه فراموش نکنم. پرسیدن عزیزان که فرق بین احتیاط در فتوا با فتوا با فتوا به احتیاط دادن. خب مسائل زیادی پرسیده میشه، مسائل علمی پرسیده میشه، حقیقتاً فرصت جواب همه اینها وجود نداره. الان من دیشب خدا میدونه حدود ساعت 2:10 خوابیدم، صبح خیلی زودم بیدار شدم. این انسان با توجه به این سن سال خب ظرفیتی داره، لذا خیلی از مسائل علمی پرسیده میشه، مقداری میتونیم جواب بدیم، مقداری فرصت نیست نمیتونیم جواب بدیم. الان چند روزه که من بناس اون موضوعات رو به شما میخوام بدم، درسته یا نه؟ فرصت نیست این موضوعات مال پایان‌نامه رو بدم خدمت شما، علتش همینه. حالا این یه دفعه کسی سوال کرده از طلاب و اینجا من بگم مورد استفاده قرار بگیره، فرق بین احتیاط در فتوا با فتوا دادن به احتیاط، فرقشون این هست که اینا نکات ریز استنباطی ها. احتیاط در فتوا مال کسی است که دلیل بر یک حکمی دارد ولیکن چون مخالف بر مشهور هست، اینجا احتیاط میکند و بر خلاف مشهور فتوا نمی دهد. این بر احتیاط در فتوا که معمولا مرحوم شیخ انصاری از این قسم افراد هست که سر تا سر مکاسب رو اگر نگاه بکنید، بله وقتی که میرسد به نقطه‌ای که میخواد فتوا بدهد میفرماد ولیکن ذالک خلاف المشهور. این میگن احتیاط در فتوا. اما فتوا به احتیاط دادن مال کسی است که دلیل مستحکمی پیدا نمی‌کند. چون دلیل مستحکمی پیدا نمی کند احتیاط می کند. آره این فتوا دادن به احتیاط، البته تعبیر به فتوا دادن به احتیاط خیلی جالب، تعبیر جالبی نیست، احتیاط کردن، احتیاط کردن
اجمالا بدونه تکلیفی هستش. آره؟
چی؟
مشتهد می دونه یه اجمالا می دونه یه تکلیفی هستش،
به وجوب و تکلیف نمیرسه. دلیل قطعی پیدا نکند، مثل همون ریش تراشیدن. ریش تراشیدن تقریبا تمام اصحاب فتوا فتوا به حرمت ندادن، بلکه احتیاطاً عرض کنم فرمودن که تراش ریش حرامه. البته نتیجه احتیاط فتوا به احتیاط دادن با حکم با فتوا دادن نتیجه یکی فرق نمی کنه، ولی فتوا دادن اونجایی که دلیل قطعی داری یا دلیل رنی حجت شده داری، ولی احتیاط چه دلیلی در کار نیست. این نکته خیلی دقیق گفتم خدمت آمد. خب عرض کنم خدمت شما، اما احتمال بعدی، احتمال بعدی، احتمال سوم، خمس، بله احتمال سوم رو گفتم، احتمال چهارم، چهارم این است که خمس به عین مال تعلق میگیرد لکن به نحو حق الجنایه، لکن به نحو حق الجنایه. حق الجنایه این هست که اگر مثلا عبدی بر کسی جنایتی وارد کرد در اینجا خود عبد متعلق حق مجنیون علیه است و یا متعلق حق ولی مجنون علیه است. متعلق حق ولی مجنیون علیه است در صورتی که مجنیون علیه کشته شده باشد. به گونه ای که مجنیون علیه و یا ولی مجنیون علیه هر کجا این عبد را یافتند می توانند حق خود را استیفا کنند و می توانند این عبد را استرقاق نمایند. در مورد خمس هم اصحاب خمس هر کجا مال غیر مخمس رو پیدا کردند نیازی به اجازه مالک ندارند، می توانند یک پنجم اون را بردارند. فرق بین حق الرهانه و حق الجنایه، این باید خوب روشن بشه اینها چه فرقی دارن. فرق بین حق الرهانه و حق الجنایه، در حق الرهانه مالک حق تصرف در عین مرهون رو ندارد مگر اینکه دین رو پرداخت کند، و هاکذا راهن هم تا قبل از موعد پرداخت دین حق تصرف در عین مرهونه را ندارد مگر اینکه مدیون در موقع مقرر دین را پرداخت ننماید. در این صورت می تواند راهن در عین مرهون تصرف کند و طلب خود را از عین مرهون بردارد. برخلاف حق الجنایه چی؟ بارک الله آفرین، درسته. برخلاف حق الجنایه که علاوه بر این که مالک میتواند تصرف کند، صاحب حق هم میتواند تصرف کند و حق خود را از اون مال بردارد. پس بنابراین تا اینجا در مقام ثبوت نحوه تعلق خمس به مال چندین احتمال بود که بیان کردیم، اما بحث اثباتی نحوه تعلق خمس به مال ما باید تحقیق کنیم که ببینیم از نظر دلیل، از نظر دلیل باید تحقیق کنیم که خمس به کدام یک از این احتمالات تعلق میگیرد، یعنی دلائل آیه‌ای و دلائل روایتی کدام یکی از این احتمالات را اثبات میکند. بعضی ها میگویند که مقتضای تعلق خمس به ربح و فائده و سایر منابع خمس عرفاً به نحو شرکت در مالیت هست، یعنی وقتی که با دلیل ثابت شد که خمس به اون هفت منبع از جمله ارباح مکاسب تعلق گرفت، از تعلق خمس به اینها عرف شرکت در مالیت را میفهمد. پس بنابر این مقتضای تعلق خمس به عین مال شرکت در مالیت آن خواهد بود. حالا باید ببینیم که آیا این دلیل دلیل درستی است یا مخدوش هست و دارای اشکال هست. این رو اگر اجازه بدید ما جلسه آینده انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. خب فهمیدید؟ باشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.